بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در مبحث تقوا به توفیق امام زمان صلوات الله علیه حضرت بقیت الله فی الارض ارواح نافداه مقداری از این فصل شریف را تحقیق کردیم. انشاءالله ادامه عبارات شریفه را به توفیق صاحبمون امام زمان صلوات الله علیه میخوانیم و ترجمه میکنیم و بنابر فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه انشاءالله تحقیق میکنیم. ثم بعد ذلك التقوى في اوليائهم و اعدائهم به ان یوالی اولیاءهم و ینفق علی الذین دونه من فضل ما آتاه الله من جاه و قوت و مال و یبر علیهم و ینظر الیهم نظر رحمت و شفقه و یرا سادته فیهم فیوالیهم فیهم و یرفق بهم و یعفو عن مسیئهم و یعلم جاهلهم و یرقیهم بالرفق واللین والرحمه ولا یکون فضا غلیظ القلب. می فرماد که بزرگوار علی الله مقامه بعد از تقوای در معرفت توحید و تقوای در معرفت نبوت و امامت، تقوای در معرفت رکن رابع دین هست، رکن چهارم که ولایت اولیاء خدا باشه و بیزاری و براءت از اعداء خدا باشه. در این عبارات شریفه می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه بعد از اون مراتب تقوای در اولیاء خداست و همینطور درباره اعداء آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، به این که مبادات کنه، دوستی کنه با اولیاء اون بزرگواران، با اولیاء آل محمد علیهم السلام و انفاق کنه بر کسانی که از او پایین تر هستند، از فضل زیادتی اون چیزی که خدای متعال برش عطا کرده، از جاه و قوه و مال و نیکی کنه بر اینها و نظر کنه بر این دوستان به نظر رحمت و نظر دلسوزی و ببینه آقایان خودش را در اینها. پس با این دوستان، با این موالین دوستی کنه به جهت آل محمد علیهم السلام، فیوالیهم فیهم، یعنی با آل محمد علیهم السلام موالات کنه در دوستان ایشون و رفق و نرمی کنه بر اینها و عفو کنه اگر بدی از اینها صادر میشه، از بدکار اینها عفو کنه و تعلیم بده جاهل اینها را و ترقی بده به رفق، به رفاقت، به آسانی، به نرمی، به رحمت پایین تر از خودش را. و این که شخص خشن و غلیظ القلب بر دوستان نباشه. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در حقوق نسبت به افراد مساوی با شخص میشن و بعد هم وارد در حقوق با افرادی که مرتبهشون و معرفتشون از شخص بالاتر است. در اینجا در این عبارت شریفه، خب الحمدلله در این فصل شریف تحقیق کردیم معنای تقوا را. فرمودن که تقوا یعنی حفظ نفس، انسان خودش را حفظ کنه از اینکه در امر الهی با خدای متعال مخالفت نکنه، انسان خودش را حفظ کنه از مخالفت کردن با خدای متعال، به این میگن تقوا، در موضع مخالفت الهیه واقع نشه. این هست معنای تقوا. فرمودن که اگر بخوایم تقوا را، رسیدن به این مقام را در یک عبارت، عبارت جامع خلاصه کنیم، فرمودن آیه قرآن هست در اینجا که می‌فرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا واتقوا الله، یعنی هر چه که دستور دادن محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین اخذ کنید، اطاعت کنید، و هر چه که نهی کردن و هر چه را که حرام و هر چه را که دستور بر اجتناب دادن، فرمودن از این موضع، از این کار، از این شی دوری کنید، هر جا را و هر چه را که نهی کردن به دستور اون بزرگواران شخص از اون مواضع دوری کنه، این میشه معنای تقوا. برای اینکه شخص در موضع مخالفت خدا واقع نشه بایستی که تسلیم صرف باشه، تابع صرف باشه محمد و آل محمد را صلوات الله علیهم اجمعین، و بایستی که پا روی نفس خودش بگذاره، پا روی ایده های خودش، روی افکار خودش، روی نظریات خودش پا بگذاره و هرچه در هر جا که خاص حرکت کنه بایستی ببینه که نظر محمد و آل محمد علیهم السلام در اونجا به چه نحو هست. این میشه تقوا. این میشه که شخص میتوانه در موضع مخالفت الهیه قرار نگیره، یعنی طریقش و راهش به این قسم هست. برای اینکه شخص به مقام تبعیت برسه، شخص به مقام تسلیم برسه، تسلیم بودن برای امر محمد و آل محمد علیهم السلام، بایستی که اول اعتقادات خودش را تصحیح کنه، اول اعتقاداتش را اصلاح کنه، تصحیح کنه. تا وقتی که اعتقاد تصحیح نشده تصحیح عمل و اصلاح عمل بیفایده است. عملی که، عمل خیری که از اعتقاد و از نیت خیر سرچشمه نگیره، این عمل نفاقه، این عمل ریا و دروغه. یعنی شخص به حسب ظاهر تسلیم پذیری و تبعیت از محمد و آل محمد علیهم السلام از او صادر میشه، ولی در قلبش، در معتقداتش باوری و اعتقادی، اعتقاد صحیحی نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام نداره. خب این عمل از روی نفاقه، این عمل از روی نفس اماره هست، این عمل عملی هست که ظاهرش شکیله، ظاهرش موجهه، ولی باطنش متعفنه. باطنش پوکه و عمل در مقام استهزا هست، در مقام سخریه و ریشخند هست، مثل شخصی که ادای شخص دیگر را در میاره. دیدید که افرادی که ادا در میارن میگن که در حال استهزا و ریشخند هست، داره ظاهر طرف را تقلید میکنه ولی باطن طرف را قبولش نداره، باطن طرف را باورش نداره. پس در تقوا بایستی از اعتقاد شروع کرد. انشاءالله امام علیه السلام ما را موفق کنند در عقاید حقه. عقاید حقه، اعتقادات صحیحه، بنابر تعلیم آل محمد علیه السلام بزرگوار الله مقامه، در چهار دسته اعتقادات حق را تقسیم کردن بنابر تعلیم آل محمد علیه السلام. رکن اول را چه می نامن؟ رکن معرفت توحید، اول المعرفه اثبات و توحید، رکن معرفت توحید است. رکن دوم رکن معرفت نبوت است. به واسطه نبی است که مکلف، که امت از امر خدا و نهی خدا خبردار میشه. پس رکن دوم معرفت نبوت است. رکن سوم معرفت امامت هست. نبی صلوات الله علیه در یک مدت محدودی به حسب ظاهر در دنیا زنده هست. وقتی از دنیا میره بایستی که جانشین از جنس خودش بگذاره در میان رعیت، و این جانشین وصی این نبی هست که اوصیای رسول خدا صلی الله علیه و آله ائمه 12 گانه هستن صلوات الله علیهم اجمعین. پس رکن سوم میشه معرفت امامت، که معرفت حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها هم در ضمن این رکن شریف هست، حجت بزرگ خدا. رکن چهارم یا رکن رابع میشه معرفت خبر دهنده های از جانب وسیع، معرفت راویان احادیث، معرفت حاملان فضائل، معرفت اهل ایمان، یا به عبارت دیگر ولایت و دوستی با اهل ایمان و براءت و بیزاری از دشمنان آل محمد علیه السلام، میشه رکن رابع یا رکن چهارم. که احادیث متعدد داریم در این رکن شریف که رکن چهارم باش. در این رکن چهارم بزرگوار الله مقامه تقوا را تعریف فرمودن. در رکن چهارم دین فرمودن که در این رکن چهارم بایستی که شخص مؤمن برادران ایمانی خودش را بشناسه، بایستی شخص مؤمن دوستان خدا را و دشمنان خدا را بشناسه. در این رکن چهارم بایستی که با دوستان خدا دوستی کنه و از دشمنان خدا دوری کنه، از دشمنان خدا اجتناب کنه. از جمله متفرعات بر این رکن شریف هست در بحث معاشرت که انسان به واسطه همنشینی متصف به صفات همنشین میشه. یک امر مشاهد و محسوس و اجتناب ناپذیر معاشرت انسان را شبیه به معاشرش میکنه. اگر معاشر مؤمن باشه، ولی خدا باشه، شخص مؤمن در صفت ولایت، در صفت ایمان، در صفت نورانیت پررنگتر میشی. مثال میزنن مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه به این سنگ هایی که سنگ های آتش زنه هست. دیدید سنگ های آتش زنه را وقتی به سرعت بر روی هم با سرعت و شدت میکشن، از میان این استکاکی که حاصل میشه جرقه ایجاد میشه، اخگرهای آتش ظاهر میشه. علتش را بیان میفرمان چرا این سنگ آتش زنه وقتی که با سرعت و شدت کشیده میشه آتش ظاهر میشه. میفرمان آتش در این سنگ کامن و در دل این سنگ موجود هست. این سنگ در دلش آتش موجوده، ولی به واسطه اون عناصر دیگر، به واسطه اون ناخالصی های دیگر که در کنار این ذرات آتش هست، این ذرات آتش منشأ اثر نمیشن. به واسطه اون رطوبتی که در کنار این ذرات آتش هست، به واسطه اون اتربه خاک هایی که لابلای این ذرات آتش هست، به واسطه اون هوایی که در اینجا عقد شده و لابلای این ذرات آتش هست، این ذرات آتش منشأ اثر نمیشن. ولی وقتی که این را به سرعت و شدت بر سنگ دیگر میکشیم، باعث میشه این اجزای ناخالص در بین این ذرات دور بشن، کنار برن، ذرات به هم نزدیک بشن و آثار آتش، آثار ناریت از این ظاهر بشه. شخص مؤمن هم همینطوره. شخص مؤمن اگر معاشر باشه با ناخالصی ها، اگر معاشر باشه با مشروبات غیر ایمانی، یعنی با اون مخلوط هایی که این مخلوط ها درش نور ایمان نیست، در اون ناخالصی هایی که فاقد نور ایمانه، باعث میشه که شخص مؤمن نورانیتش رو از دست بده. به قول معروف توفیقش کم میشه، تذکرش کم میشه، نورانیتش رو از دست میده. ولی این شخص مؤمن اگر معاشر بشه با جنس خودش، معاشر بشه با مؤمنین از جنس خودش، از نوع خودش، وقتی که اینجا این جمعیت ایمانی، این معاشرت ایمانی در کنار هم تشکیل میشه، این معاشرت ایمانی برقرار میشه، اون وقت صفات ایمانی از این شخص مؤمن بروز میکنه، صفات ایمانی ظهور میکنه. مثل اون ذره های آتش که منشأ اثر نبود، وقتی که به هم نزدیک شدن، کنار هم قرار گرفتن، آثارشون ظاهر شد. پس بایستی مؤمن بشناسه هم جنس خودش را که به اون نزدیک بشه، ازش کسب نور کنه، و بشناسه ضد جنس خودش را که از او دور کنه که به آلودگی های او آلوده نشه. اینا حقایق خلقت. میفرماد که مرحوم آقای همدانی علالله مقامه میفرماد تجربه شده اشخاصی که مهاجرت میکنن به کشورهای غیر مسلمان یا به کشورهای غیر شیعی، افرادی که از میان حتی یک جمعیت به ظاهر شیعی مهاجرت میکنن، میفرمان کم کم اینها رنگ و بوی اون جمعیت غیر مسلمان را میگیرن، کم کم رنگ و بوی اون جمعیت غیر شیعی را میگیرن. نگاه کنیم حتی در نسل‌های بعدش میبینیم که حتی در نسل‌های بعد اون مذهب و اون فرهنگ سابق در اینها بالکل مزمحل میشه. این اثر همنشینی هست، اثر معاشرت هست و اجتناب ناپذیره، تخلف ناپذیره. نمیشه شخص در یک جای نجس بنشینه متنجس نشه، نمیشه شخص در معرض آلودگی قرار بگیره آلوده نشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله اول ما خلق الله میفرمان لو عصیتو لهویتو، اگر من پیغمبر هم عصیان کنم از این درجه میافتم. دارن برای تذکر ما بیان میکنن. پس این قاعده اجتناب ناپذیره. اگر خواستیم آلوده نشیم بایستی از آلودگی فرار کنیم. و آلودگی باطنی و روحی و اخلاقی و ایمانی، آلودگی که در ایمان رسوخ کنه، خیلی بدتر از آلودگی ظاهری هست. همین جوری که از بوی تعفن منزجر میشیم، از بوی بد منزجر میشیم، از زباله منزجر میشیم، از کثافت منزجر میشیم، این تعفن و این کثافت اونقدر ما را منصدم نمی کنه که تعفن و کثافت روحانی ما را آلوده می کنه. بایستی فرار کنیم. اگر مراقبت نکنیم، اگر دقت نکنیم، ناخودآگاه آلوده میشیم. حتی بزرگان ما عدل الله مقامهم، سید مرحوم میفرمان علی الله مقامه، میفرمان که مسئله من مثل این آب خزینه های حمام هست. آب خزینه های حمام در روزها که معاشر میشم ناگزیر هم هستم، معاشر میشم با این مردم، با همین مردم به حسب ظاهر کوچه بازار، با همین مردمی که ناچار به معاشرت با اینها هستیم، بعضی جاها ناچاریم. در روزها که معاشر با این مردم هستم، لابدن از روی ناگزیری، از روی ناچاری، مثل این آب خزینه های حمام صفای خودم را، شفافیت خودم را از دست میدم. این را احساسش میکنه. شبها که به خودم میام، شبها که از این آلودگی ها دور میشم و دوری میکنم، احساس میکنم که این کثافت ها و خلاصه این همنشینی ها رسوب میکنه و این آب در وجود خودم را زلال و صاف احساسش میکنم. بزرگ دین علی الله مقامه، نور امام صلوات الله علیه، ولی آلودگی تأثیر خودش را داره. وقتی اون بزرگوار علی الله مقامه اینجور منزجر هستن، اینجور بر حذر میفرمان، ما خیلی و خیلی و خیلی بیشتر انشاءالله بایستی که در اینجا مراقبت و دقت نظر داشته باشیم. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس تقوای در ولایت و براءت هست، تقوای در موالات و معادات هست. اول چه کار کنیم؟ اول بایستی دوست خدا را بشناسیم، اول بایستی صفات معاشر را بشناسیم، با که معاشرت کنیم، با که معاشرت نکنیم. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، برادران ایمانی به سه قسم تقسیم میشن. خب الحمدلله در کتاب مبارک ارشاد در جلد چهارم تحقیق کردیم قبلا، به سه قسم تقسیم میشن. یک قسم برادرانی هستن که از لحاظ معرفت، از ما درجه شون رتبه شون پایین تر هست، از معارف حق دورتر هستن. یک سری از برادرها، از اهل ایمان برادرهایی هستند که با ما در یک رتبه هستند، و یک سری دیگر از برادرها برادرهایی هستند که بزرگ ما هستند و از لحاظ معرفت و رتبه از ما بالاتر هستند. نسبت به اون برادرهایی که از لحاظ رتبه و معرفت از ما پایین‌تر هستند، این مؤمن هستن، اهل ایمان هستن، ولی اون حد از معرفت را واجد نیستن، با اینها چجور رفتار کنیم؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، از زیادتی جاه و مالی که خدای متعال به ما عطا کرده، در اینجا معمول به مساوات نیستیم، در اینجا مأمور هستیم که از زیادتی جاه و مالمون، مثلا وسیله داریم استفاده نمی کنیم، لباسی داریم استفاده نمیشه، یا حتما نباید لباس کهنه باشه، لباس نوی داریم یا وسیله خوبی داریم استفاده نمیشه، از اون جاه و مالی که زیادتی داریم، اگر دیدیم اون برادر مؤمن در اینجا احتیاج داشت و نیازمند بود، بایستی برش کمک کنیم. همین جور غیر از جاه و مال، در مقام علم، در مقام اخلاق، بایستی اگر که ببینیم جاهل هست، معرفتش کمه، دور از معارف حقه، ولی مؤمنه، مخالف و منکر ضرورت نیست، مؤمنه، تسلیم داره ولی دوره، بایستی که دستش را بگیریم، دستش را بگیریم، ارتقاش بدیم، به شرط که، به شرط این که نصیحت پذیر باشه. میفرما جایی که امر به معروف و نهی از منکر در اونجا تأثیر داره و شخص در اونجا میپذیره، بایستی اونجا امر به معروف کرد و نهی از منکر، ولی اگر جایی باشه که این شخص نمیپذیره، دیگه اینجا دستوری نسبت به این شخص نداریم، و اگر آلوده باشه نبایستی بدش بدانیم، ولی دیگه معاشرت با او هم به صلاح ما نیست. میفرماد اگر شخص آلوده بود، اگرچه در مقام اعتقاد اهل تسلیم بود، اهل ایمان بود، ولی آلودگی ظاهریش خیلی زیاد بود، متجاهل به فسق بود، میفرماد اینجا دیگه معاشرت با این شخص به صلاح نیست. ولی اگر شخصی هست پندپذیر، شخصی هست که تغییر پذیر، بایستی دستش را بگیریم، بایستی کمکش کنیم، بایستی نصیحتش کنیم، بایستی کمکش کنیم. ولی باز گفتیم اینجا اون حد افراط و تفریط را بایستی گذاشت کنار. دست گرفتن یک معنا داره، معاشرت کردن و خو گرفتن و متصف به صفت شدن معنای دیگر داره. دستش را بگیریم، نه اینکه معاشرش بشیم، یعنی کمکش کنیم، کمکش کنیم. فرمودند با رفق، با نرمی تعلیمش بدیم، اگر پندپذیره، اگر هم که پندپذیر نیست، که دیگه نسبت به این شخص مسئولیتی بر عهده ما نیست. لا یکون فضلا غلیظ القلب، و خشن و غلیظ القلب هم اینجا نبایستی انسان باشه. یعنی اگر میبینیم به قول این بزرگوار علی الله مقامه، شخصی هست نمیتوانه از فسقش، از فجورش دست برداره، افراد مختلف هستند، بعضی ها متجاهل به فسقن، با اینها دستور به معاشرت نداریم، ولی اگر میبینیم که اعتقادش صحیحه و با او هم معاشر نیستیم، اگر دیدیم این شخص متجاهل به فسق، مثال میزنن همین بزرگوار علی الله مقامه، آمد در مجلس روزه امام حسین صلوات الله علیه، این شخص متجاهل به فسق آمد در مجلس درس، حاضر شد، میفرماد نرنجانیدش، نرانیدش، این شخص را بیرونش نکنید، این شخص را رنجید خاطرش نکنید. اگر شما هم این شخص را برنجانید و شخص را از خودتون طرد کنید، خب قطعا به شیاطین از جنس اعمال خودش جذب میشه، به شیاطین، به سمت شیاطین کشیده میشه. اگر چه ممکن هست متجاهل به فسقه، باش معاشرت هم نداریم، نمی کنیم، ولی تردش هم نبایستی کرد. اگر در اعتقادش صحیح المعتقد هست، اگر اعتقادش صحیحه و اگر که در مجلسی حاضر میشه، میفرماد مولای کریم علی الله مقام همین بزرگوار، مثلا مثال میزنن شخصی خلاصه ظاهر خودش را مثلا با ریش تراشیده، با اون سیبیل های خلاصه خیلی پرپشت، خیلی مجوسیوار، اگر در جای حاضر میشه بر ذوقش نزنید که از اونجا رنجیده بشه و خارج بشه و بیرون بره، بلکه سعی کنید که بر حضور این شخص مداومت حاصل بشه، استدامت حاصل بشه که کم کم بتوانه اون رفتار ناصحیحش را به واسطه معاشرت با اهل ایمان ترک کنه. پس معاشرت با او نمی کنیم، ولی اگر او خواست با ما معاشرت کنه در مجلس درس ما حاضر بشه، او را از خودمون نمی رانیم. این میشه حقوق ما نسبت به برادرهای پایین تر، اونهایی که اعتقادشون صحیحه ولی خب آلودگی هاشون بالاتر هست. نوع دوم از برادرها، برای برادر هم که میگیم نه اینکه فقط مردها باشه، برادر یعنی هم از برادران و خواهران ایمانی. نوع دوم اونهایی هستن که مساوی در درجه ما هستن، و علل مساوین له بالمواسات و نصف من جاهی و مالهی و قوتهی و حالهی و یجعلهم شعاره و دثاره و یصاورهم بالصدق و یجعلهم کنفسهی یعاملهم کما یحب ان یعامل و یعاشرهم کما یحب ان یعاشر. می فرماد که دسته دوم با برادرهای مساوی در ایمان هست. علل مساوین له بالمواسات، بر شخصی که مساوی هست در درجه ایمان، در درجه معرفت با ما، بایستی که با اون مواسات کرد و نصف از جاهمون را، از مالمون را، از قوتمون را، از حالمون را بایستی که با او تقسیم کنیم، یعنی بالمناسفه با او از جاه و مالمون تقسیم کنیم. و بایستی که و یجعلهم شعاره و دثاره و یصاورهم به صدق، بایستی که قرار بدیم اونها را شعار و دثار خودمون، یعنی با اونها خلاصه همنشینی داشته باشیم. شعار و دثار به لباسهای روحین و زیرین گفته میشه، با اینها بایستی که همنشینی داشته باشیم، بایستی دستگیرشون باشیم، اونها دستگیر ما باشن، و یصاورهم به صدق، و بایستی با صداقت با نیکی با اینها رفتار کرد، بهشون فریب نزنیم علیاذ بالله، حتی در مسائل دنیاوی بر اینها حیله و نیرنگ زرنگی بر اینها نکنیم، به طور مصادقه، به طور صداقت بایستی رفتار کرد. و یجعلهم کنفسه، و بایستی که مثل خودش، بایستی که به عنوان خودش این شخص را قرار بده. بعد می فرماد یعنی چه؟ یعاملهم کما یحب ان یعامل، با اینها معامله کنه همون جوری که دوست داره با خود شخص معامله بشه. یعاشرهم کما یحب ان یعاشر، با اینها معاشرت کنه اونجوری که دوست داره با خود شخص معاشرت بشه. پس افرادی که مساویه در معرفت با ما هستن. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، به طور خلاصه، به طور مجمل اگر بخوایم بیانش کنیم، بایستی به طور مناسفه، یعنی نصف نصف با اینها رفتار کرد. هرچه از اموال داریم، از مالی که داریم، از جاهی که داریم، به همون جور اگر دیدیم که مثلا زندگی ما در یک سطحی است، زندگی اون برادری که از لحاظ معرفتی با ما در این درجه معرفت هست خیلی پایین تر هست، بایستی دستش را بگیریم و از اون حد پایین بالاترش بیاریم، کمکش کنیم. این می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه در برادرانی که در درجه مساوی از ایمان هستن، بایستی دستش را بگیره، نزدیک به خودش برسانه، به هم اندازه خودش برسانه. و همینجور نسبت به خانواده او، نسبت به دلسوزی های درباره او، با این شخص اونجور رفتار کنه که دوست داره با خودش اینجور رفتار بشه، خودش را، شخص را جای خودش بگذاره، خودش را جای این شخص بگذاره، ببینه اگر که نسبت به خودش اینجور رفتار بشه میپسنده، با این شخص هم همونجور رفتار کنه. بچه او را جای بچه خودش بگذاره، ببینه آیا اگر نسبت به بچه او اینجور رفتار بکنه، به بچه خودش هم اینجور رفتار بشه میپسنده، یا فقط به بچه او رفتار بشه میپسنده، نه برای بچه خودش. اینجا بی انصاف هست. پس بایستی که اون شخص را و زندگانی او را و اطراف و جوانب او را جای خودش بگذاره و خودش را جای او. می فرماد بزرگوار علالله مقامه در اینجا بایستی امامش را نسبت به امامش، رفتار نسبت به امامش را در این شخص ببینه. امام زمان صلوات الله علیه این احتیاج را ندارن حضرت صلوات الله علیه که ما بخوایم که هدیه ای را به حضرت صلوات الله علیه تقدیم کنیم، اگر همی پذیرن به کرم و جود خودشون هست. اگر خواستیم در حقیقت هدیه ای را اهدا کنیم به محضر صاحبمون صلوات الله علیه، محضر صاحب ما همین برادر دینی ما هست. در این برادر دینی از ما میپذیرن، در این برادر دینی از ما قبول میکنن. میفرماد روز قیامت خدای متعال به بنده مؤمن گله میکنه که من مریض شدم، من محتاج شدم، من گرسنه شدم، من تشنه شدم، به داد من نرسیدی. عرض میکنه خدایا تو منزهی از این اوصاف خلقیه. میفرماد که در فلان شخص مؤمن من این خلاصه حالات، در فلان شخص مؤمن که بود نسبت به من این حالات هست، در فلان شخص مؤمن بود و تو بی اعتنا بودی. پس در اینجا میفرمان بزرگوار علالله مقامه بینش و دید ما بایست اینجور باشه، نگرش ما، بینش ما بایست اینجور باشه در برادری که از لحاظ معرفتی اعتقادی در سطح خود ما هست. بایستی که هر جور که دوست داریم نسبت به خود ما، فرزندان ما، خانواده ما رفتار بشه، بایستی دوست داشته باشیم نسبت به برادر ما، خانواده او و فرزندان او رفتار بشه، دلسوزش باشیم، با او به صدق و صفا رفتار کنیم، نه که عیاذ بالله نسبت به او زرنگی کنیم، برای او مکر و حیله و فریب به کار ببریم. این خلاصه در اینجا امام ما صلوات الله علیه به همین اندازه از ما گله‌مند میشن. و درجه سوم برادرانی که از لحاظ معرفت و ایمان از ما بالاتر هستند. و یؤثر الذین هم فوقه فی الایمان والعلم والعمل بجاهه و ماله و حاله و یراهم اولا به و بماله مما آتاه الله و خوله فی نفسه و ماله و یتبع مراضیهم و یجتنب مساخطهم و یختدی به هداهم و یتقرب الی الله و الی صاداته به ولایتهم و البراءة من اعدائهم و یعرفهم خلفاء صاداته فی المراتب الاربع على حسب مقاماتهم و یجعلهم نسب عینی على تفصیل قد ذکرنا فی ابواب الجنان. می فرماد که بایستی ایثار کنه نسبت به برادران مساوی، بایستی مناصفه کنه، نس ولی نسبت به برادران بزرگتر و بالاتر بایستی ایثار کنه. بعد بزرگوار می فرماد ایثار یعنی چه؟ بایستی ایثار کنه اون کسانی را که بالاتر از او هستند در ایمان و علم و عمل، به جاه خودش، یعنی به اون وجهه‌ای که داره، به اون مرتبه‌ای که داره، به اون عزت و شخصیتی که داره، به جاه خودش، به اون امکانات و اسبابی که داره بایستی ایثار کنه بر اون برادر و مال خودش و حال خودش. و بایستی او را اولا ببینه نسبت به خودش و به اون چه که برای او هست از آن چه خدا بر او عطا کرده و در نفسش و مالش بر او اعطا کرده. یعنی بایستی او را بر خودش ترجیح بده، مال او را بر مال خودش ترجیح بده، منتسبین به او را بر منتسبین به خودش ترجیح بده، عزت او را بر عزت خودش ترجیح بده. هرچه خدا بر او عطا کرده به او هم عطا کرده، عطاهای الهی او را بر خودش ترجیح بده. و بایستی که تبعیت کنه از رضایت او و بایستی که دوری کنه از سخط و غضب او و بایستی که اقتدا و پیروی کنه به هدایت او و بایستی که تقرب به جوی به خدا و به سوی آقایانش به سوی آل محمد علیه السلام به واسطه دوست داشتن و ولایت با این برادر، برادر بزرگتر، و بایستی که دشمنی کنه با اعداء آل محمد علیه السلام به واسطه دشمنی کردن با دشمنان این برادر بزرگتر، و بایستی که بشناس این برادر بزرگتر را جانشین آقایان خودش در مراتب چهارگانه بر حسب مقاماتشون، و بایستی که قرار بده اون را، این برادر بزرگتر را، نسب العین خودش، یعنی مقابل چشمان خودش، از او غافل نشه، متذکر او باشه. بر اون تفصیلی که در کتاب ابواب الجنان تفصیل را ذکرش کردیم. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه معنای ایثار را بیان میکنن، معنای ایثار را. ایثار نسبت به برادر بزرگتر، فرمودن ایثار در جاه، ایثار در مال و ایثار در نعمتهای الهیه هست، در جاه و مال و نعمتهای الهیه هست. در حالات شیخ مرحوم حسن الله مقامه چند مثال بزنیم از حالات. می فرمان در اون اوقاتی که در شهر یزد تشریف داشتن، اگرچه در یک وقتی رنجیده خاطر شدن و ترک کردن، ولی بزرگ دین علی الله مقامه و اونهایی که اون علمایی که بزرگ شناس بودن و می شناختن بزرگوار را علی الله مقامه، در حالاتشون هست که هر قضای طیب و طاهری، هر قضای لذیذی، مثلا شخصی می رفت برای این عالم یک قضای لذیذ طبخ می کرد، اگر به خدمت این عالم این قضا را می آورد، نمی نشست خودش بخوره، می رفت قضا را بر می داشت به نزد شیخ مرحوم علی الله مقامه، در محضر این بزرگوار تناول می کرد. مثاله، یعنی هر چه که انسان خدا برش نعمت میده، اون نعمت را بر این برادر ارجح ببینه نسبت به خودش. حتی تا به کجاها بایست این اعتقاد باشه، بایست تمرین کرد. شخصی بود به نام زید، فرزند خوانده حضرت رسول بود صلی الله علیه و آله. زنی داشت صاحب جمال به نام زینب. حضرت صلی الله علیه و آله زینب را برای زید گرفتن، زید را فرزند خوانده حضرت بود، زینب را برای زید گرفتن. زن صاحب جمالی بود، رد می شد یک جایی، حضرت مشاهده کردن جمال شخص را، فرمودن تبارک الله احسن الخالقین، چه خدا نیکو خلق کرده. زید شنید این قول حضرت را نسبت به زنش شنید، همون جا رفت زنش را طلاق داد و گفت دیگه من دوست ندارم که این زن زن من باشه، اگر پیغمبر قبول میکنن که این نعمت خدا مال این بزرگوار باشه، از من قبول میکنن، منت را هم میکشه، شخص منت میکشه که حجت خدا این نعمت را که خدا بر این شخص داده از این شخص قبولش کنن، من دیگه این را بر خودم حرامش میکنم، این بایستی بر آقای من باشه، برای آقای من باشه. یعنی هر نعمتی که خدای متعال به انسان میده، این باید اعتقاد شخص باشه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان که نبایستی اینجا شخص بترسه، اون بزرگواران از جان و مال و عزیزان خودشون برای ما ایثار کردن، برای ما کثیف ها و پست ها نه ترس شخص، زن کسی را نمی گیرن، به مال کسی طمع ندارن، احتیاج به هیچ چیز از مال ما، از جان ما، از هیچ نعمتی از نعمتها که خودشون به ما دادن هیچ احتیاج ندارن. ولی این باید اعتقاد ما باشه که اگر قبول کنن نعمتی را که به ما عطا کردن، نعمت را برشون اهدا کنیم قبول کردن، بایستی که دیده منت در اینجا بکشیم، شکرگزار باشیم که از ما قبول کردن. پس هر نعمتی که بر ما عطا شده وقتی در اینجا نسبت به آل محمد علیه السلام، باید اعتقاد شخص باشه که اگر نعمتی دارم، نعمت خوبی هست که آقای من بر من عطا کرده، من در نیتم این هست که اگر آقای من این نعمت را برای خودشون قبول کنن، نعمت را از من بپذیرن، این بزرگتر منت برای من خواهد بود، بزرگتر منتی است که بر سر من میگذارد. به همین نسبت، نسبت به برادران بزرگتر، بزرگتر در معرفت، بزرگتر در علم و عمل، بایستی شخص یک همچو اعتقادی داشته باشه. انشاءالله که درک کنیم زمان ظهور حجت را صلوات الله علیه، انشاءالله درک کنیم، انشاءالله که اگر هم که ما خلاصه اجل مانع شد از این که اون زمان را درک کنیم، انشاءالله ما را برمون گردانند به دنیا و انشاءالله این نعمت را، این نعمت ها را، این عبارات را، این نیت های بزرگ را و عظیم را انشاءالله جلوه‌هاش را و ظهوراتش را ببینیم. باید نیت ما این باشه که خدا هر چیز نیکی، هر نعمت بزرگی به ما عطا کرده، این نعمت را برای بزرگانمون نسبت به خودمون ارجح بدانیم، نسبت به برادرهای بزرگمون نسبت به خودمون ارجح بدانیم، نسبت به خودمون ارجح بدانیم. این باید نیت ما باشه. به این نیت هست که شخص مؤمن فدا میکنه جان خودش را و مال خودش را در رکاب سید و شهدا صلوات الله علیه. فرمودن که هر کس که من را از خودش دوستر نداره، امت من نیست. هر کس عترت من را از عترت خودش دوستر نداره، مؤمن به من نیست. هر کس مال من را از مال خودش دوستر نداره، از امت من نیست. پس انشاءالله این از اون فضائل بزرگ هست که بایستی بر نیتش تمرین کرد در برابر بزرگان و به نسبت برای هر برادر بزرگتری نسبت به خودمون. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مراتب چهارگانه، در مراتب چهارگانه که مقام بیان باشه و مقام معانی باشه و مقام اواب باشه و مقام امامت که شرحش را فرمودن، بایستی که در این برادر بزرگتر که به همون اندازه، به همون اندازه حکایتگر امام هست صلوات الله علیه، بایستی که به مقاماتش معرفت داشته باشه. اگر شناسانیدن برادر بزرگتر را که الحمدلله، اگر نشناسانیدن بایستی به نوعش معرفت را داشته باشی. پس اینجا فرمودن نسبت به برادرهامون، چه برادرهای کوچکتر، چه برادرهای مساوی، چه برادرهای بزرگتر، اینجا کوچکی و بزرگی در سن و سال نبود، در معرفت و علم و ایمان بود. نسبت به برادر بزرگتر، مساوی و کوچکتر حقوقی هست بر گردن ما، بایستی بر این حقوق معرفت داشته باشیم، اولش نیتش را بکنیم، اولش اعتقادش را تصحیح بکنیم، نیتش را داشته باشیم که انشاءالله بر عملش هم موفق بشیم، چون حقوق اخوان از اون حقوق عظیمه هست که می فرمان که کمر افراد در حق این، در برابر این حق عظیم می شکنه. یعنی نمیشه که شخص به توان شیطان ملعون خیلی اینجا شیطنت میکنه، خیلی در اینجا حیله و مکر به کار میبره که شخص در نزد این حق عظیم نتوانه که خلاصه سربلند و سرافراز باشه. انشاءالله امام علیه السلام کمکمون کنن، توفیقمون بدن. اول نیتش را انشاءالله در خودمون حضرت انشاءالله زنده کنن و ما را انشاءالله موفق بر عمل بر این نیت خیر بفرمان. خب در ایامی که واقع هستیم، چون اینجور مشهور هست، حالا اگرچه به لحاظ تاریخی ممکن هست که سند موثقی هم نباشه از لحاظ تاریخی، ولی چون مشهور هست و منتسب هست که ایام رحلت حضرت ام البنین را سلام الله علیها میگیرند و خب هر سنت حسنه وقتی که یک سنت حسنه باشه خوب هست در ذکر حضرت ام البنین علیها السلام، ذکر ابوالفضل العباس هست صلوات الله علیه، ذکر سید الشهدا صلوات الله علیه، ذکر امیرالمومنین هست صلوات الله علیه. به مناسبت ایامی که مذکور به این ذکر شریف هست، ذکر حضرت ام البنین علیها السلام، عباراتی هست انشاءالله میخوانیم و بعد هم انشاءالله برادر عزیزمون به فیض برسانن. در کتاب بهار الانوار هست، در وصف حضرت عباس علیه السلام فرزند خلاصه صاحب فضل حضرت ام البنین علیها السلام از امیر المومنین صلوات الله علیه، می فرماند که کان العباس رجلا وسیما جمیلا. حضرت عباس علیه السلام شخصی بود خوش چهره، زیبارو، نورانی، جذاب. یرکب الفرس، الفرس المتهم، سوار بر اسب می شدن، اون اسب قوی هیکل، اون اسبی که تنومند بود، وقتی حضرت عباس علیه السلام سوار می شدن، رجلاه یا خطان فلعرض، به قدری حضرت رشید بودن و برومند بودن که پاهای مبارکشون بر زمین کشیده می شد. یک همچو رشیدی بود، صاحب رشادتی بود حضرت عباس علیه السلام. و کان یقال له قمر بنی هاشم، به قدری زیبا و جذاب بودن حضرت عباس علیه السلام، به این بزرگوار لقب قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم داده بودن. و کان لواء الحسین علیه السلام معه، و لواء حضرت، علم حضرت، علم لشکر حضرت به دست حضرت عباس بود علیه السلام. روایت میکنه از امام باقر صلوات الله علیه که ان زید بن رقاد و حکیم ابن طفیل لعنت الله علیهما قتل العباس ابن علی علیه السلام. خب قبلا الحمدلله روزه شهادت حضرت را شنیدید که با چه مکری، با چه حیله ها و چه فریب های اول تیرانداز ها آمدن، کسی جرأت نمی کرد به حضرت نزدیک بشه، و بعد هم حضرت برای مبارزه حقیقتا نیامده بودن، حضرت آمده بودن آب به خیمه برسانن، حضرت به نیت برداشتن آب آمده بودن، نه به جهت مبارزه کردن و مقاتله. بعد امام باقر می فرمان صلوات الله علیه کانت ام البنین امها اولاء الاربعه الاخوه القتلا. ام البنین علیها السلام چهار فرزند داشت، غیر از حضرت عباس علیه السلام سه فرزند دیگرشون هم در رکاب حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه به شهادت رسیده بودن. مادر چهار بزرگوار بود، مادر چهار فرزند از امیر المومنین صلوات الله علیه، جان فدای در رکاب حسین علیه السلام. تخرج الى البقیع، ام البنین علیها السلام بعد از واقعه عاشورا برنامه حضرت این بود، می رفتن به سمت بقیع، بقیع قبرستان مدینه بود. فتندب و بنیها اشجا ندبتن و احرقها، شروع می کردن بر ندبه کردن بر فرزندانشون که در رکاب حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه جانشون را فدا کرده بودن. به چه ندبه هایی، به چه روزخانی هایی، اشجا ندبتن و احرقها، ندبه هایی که جگر و دل هر انسانی را آتش می زد، به ندبه های آتش سوز، جگر سوز، قلب ها را می شکافت از شدت ندبه های ام البنین علیها السلام. این جور گریه میکرد، اینجور روزخانی میکرد، نوحه خانی میکرد. فیشتمع الناس الیها یسمعون منها، میامدن مردم جمع میشدن، نواح میکردن، میشنیدن روزه های ام البنین را علیها السلام. فکان مروان لعنت الله علیه یجیع فی من یجیع لذالک فلا یزال یسمع ندبتها و یبکی. مروان با اون شقاوتش، خدا لعنتش کنه، مروان ملعون با اون شقاوتش و با اون قساوت قلبش وقتی میشنید ندبه های ام البنین را علیها السلام، خود همین ملعون هم شروع میکرد به گریه کردن. از جمله اشعاری که هست منتسب به ام البنین علیها السلام که در رسا و در تعزیه فرزندانشون، فرزندان بزرگوارشون جان فدای حسین صلوات الله علیه، خودش و فرزندانش را اینجور منت، این در مقام حقوق اخوان خواندیم، اینجور منت بر سر خودش میگذاش، اینجور منت میکشید از آقای خودش، از آقایان خودش که قبول کنند فرزندانش را برای جان فشانی، جان فدایی، اینجور تعزیه خانی میکرد و رسا در شهادت فرزندانش بیان میفرمود، میفرمود که لا تدعونی وی که ام البنین، ای زنهای مدینه دیگه من را ام البنین صدا نزنید. ام البنین یعنی مادر پسرها. زنهای مدینه دیگه به من ام البنین نگید، چون اسمش فاطمه هست، لقبش هست ام البنین، کنیش هست ام البنین. تذکرینی بلیوث العرین، وقتی به من ام البنین میگین من به یاد فرزندانم که مثل شیرهای قرنده و شیرهای شجاع بودن میافتن، دیگه به من لقب ام البنین نگین، من دیگه پسری ندارم که ام البنین باشم. کانت بنون لی ادعا بهم ولیوم اصبحت ولا من بنین. یک روزی من چهار پسر داشتم، یک روزی پسرهای رشید را داشتم، نامم ام البنین بود، الان دیگه من پسری ندارم، من فرزندی ندارم. بنی امیه علیهم اللعنه برای ما آل محمد علیهم السلام، برای ما خانواده آل محمد علیهم السلام دیگه چیزی باقی نگذاشتن، دیگه من را ام البنین صدا نزنید. اربعتون مثل نسور ربا قد واصل الموت به قطع الوتین. چهار فرزند برومندی که مثل بازهای شکاری بودن و اینجور مرگ آمد سراغ اینها که رگهای گردنشون را قطع کرده. تنازع الخرسان اشلاعهم فکلهم امسا سریعا تعین. بر سر بدنهای مبارک آنها نیزه ها آمدن برای ستیزه کردن و همه آنها، همه این فرزندان من در رکاب حسین صلوات الله علیه بر خاک و خون افتادن با زخم های نیزه. یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین. ای کاش می دانستم اینجوری که به من خبر دادن همینجور بود. عباس من، عباس من خیلی رشید بود، خیلی قوی بود، آیا اینجور که به من خبر دادن همین بود که دستهای عباس من را از بدنش جدا کردن؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد.